چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز.
با درام نویسان بزرگ جهان
به نام خالق هستی،
به نام او که هنر و زیبایی را آفرید.
با دومین بخش از برنامه با درام نویسان بزرگ جهان با موضوع آرتور میلر در خدمت شما هستیم.
شب گذشته و در اولین بخش برنامه به گوشه های زندگی، اندیشه و تفکر آرتور میلر پرداختیم.
در ادامه برنامه با ما همراه باشین.
آرتور میلر،
آرتور میلر در سال 1949 نمایشنامه مرگ فروشنده رو نوشت، اثری که به گفته اون 10 سال ذهنش رو به خودش مشغول کرده بود.
این نمایشنامه در فوریه 1949 در برادوی به صحنه رفت و 742 شب اجرا شد و نشان داد میلر فراتر از اونیه که در نمایشنامه همه پسران من بود.
این نمایشنامه در نظر بسیاری از تماشاگران پرمعنی ترین و زنده ترین تصویری بود که طی سالیان دراز از زندگی آمریکایی به صحنه رفته بود.
این اثر جایزه پولیتزر رو گرفت و موقعیت آرتور میلر رو به عنوان یک درام نویس پیشتاز آمریکایی و یکی از مهمترین نویسندگان کشور تثبیت کرد.
ما در همین برنامه به این اثر برجسته خواهیم پرداخت.
میلر در سال 1950 نمایشنامه دشمن مردم اثر هنریک ایبسن رو بازنویسی کرد که در برادوی به صحنه رفت.
گرچه این اثر خیلی شاخص و برجسته نیست، اما سلیس و روانه. زبان آمریکایی اواسط قرن رو داره که فارغ از سبک و سیاق خشک و قدیمیه.
برای آرتور میلر خواندن آثار هنریک ایبسن همونقدر سرنوشت ساز بود که خواندن برادران کارامازوف داستایفسکی.
میلر درسی که از ایبسن آموخت تکنیک نبود. برای اون قدرت و اهمیت واقعی ایبسن عبارت بود از اصرار و ایمان اون به این که چیزی را میگوید که باید بگوید و به خدا سوگند تماشاگر هم میخواهد بشنود.
یک نمایشنامه جدی اساساً بیشتر به یمن محتواش درام میشه تا تأثیرات عاطفیش. این نکته که نمایش باید بیانیه مهم و معناداری باشه، میراث اصلی ایبسن برای نمایشنامه نویسای مدرنه و نیز عمده ترین دلیله که میلر رو یکی از نوادگان ایبسن میدونن.
آرتور میلر در سال 1953 نمایشنامه جادوگران شهر سیلم رو که موضوع اون تعقیب و دستگیری روشنفکران آمریکایی توسط نظام این کشور می‌نویسه.
در این نمایشنامه تأکید بر اینه که اعتقاد مهمتر از زندگیه و دیگه اینکه فرد نیاز به انتخاب کردن رو می‌فهمه و عذابش ناشی از آگاهی اونه.
در یک مقایسه اجمالی بین نمایشنامه جادوگران شهر سیلم و نمایشنامه مرگ فروشنده میشه گفت تراژدی ویلی لومان، شخصیت اصلی مرگ فروشنده، نوعی رنج منفعل، غیرقابل درک و گنگ و نابخردانه است.
و نکته دیگه اینه که آرامشی که ویلی لومان با مرگش به دست میاره آرامش نسیانه، اما آرامشی که پراکتور، شخصیت اصلی نمایشنامه جادوگران شهر سیلم، به دست میاره آرامش حاصل از دانشه.
تراژدی ویلی لومان حزن آوره، ولی تراژدی پراکتور تراژدی اصولیه. و بالاخره اینکه سرگذشت ویلی قصه شکست انسانه، ولی سرگذشت پراکتور قصه پیروزی انسان. به دومین قسمت نمایش رادیویی قیمت گوش میکنیم.
قیمت، نوشته آرتور میلر. قیمت.
پس گفتی مدرکی نداری که مالکیت این اساسیه رو نشون بده؟
نه ندارم، ولی صاحبشون منم.
خواهر و برادر چی؟ پای اونا وسط نیست؟
چرا، یه برادر دارم.
آها. باهاش رفیق دیگه. نمیخوام فضولی کنم، ولی افراد خانواده های معمولی تا وقتی پدر مادرشون زدن دیوانه وار همدیگه رو دوست دارن، ولی همین که پدر مادرها مردن اولین چیزی که مطرح میشه اینه که چی چی رو برداره و بعدش هم آدم توی دردسر میفته.
اینجا همچین مسئله وجود نداره.
آخه اگه اساسی کم بود خب اشکالی نداشت، ولی خریدن این همه اساسیه بدون مدرک.
باشه باشه، برات یه جور مدرک ازش میگیرم، فکرشو نکن.
میدونی چرا این مسئله رو گفتم؟ واسه این که حتی اگه از یه خانواده سطح بالام باشین تحمل کلک خوردن رو ندارین. وکلا، استادان دانشگاه، چهرهای تلویزیونی حاضرن سر یه کتابخونی 5 سنتی $500 پول وکیل بدن. چرا؟ چون میخوان همیشه شماره یک باشن. واسه همین
گفتم که برات مدرک میگیرم. حالا تکلیف این اساسیه رو معلوم کن.
برات میگم. مثلا این میز نارخوری بهش میگن مدل جاکوبن اسپانیولی، حدودا مال سالهای 1921 یا 22. درست میگم؟
احتمالاً.
خوبه، میبینم آدم فهمیده هستی. بعدم یه چیزی رو همین اول بهت بگم که نسبت به اساسیه دست دوم نباید احساسات به خرج بدی.
من که هنوز چیزی نگفتم.
منظورم اینه که شما پلیسی، من سمسار، هر دومون این دور زمونه رو خوب میشناسیم. مردم این زمونه این چیزها رو نمیپسندن.
چرا؟ این میز هنوز حسابی سر پاست، قابل استفاده است.
سرکار جون تو داری از واقعیت حرف میزنی و واقعیت رو نمیشه با مبل دست دوم یکی کرد. این مدل اساسی دیگه طرفدار نداره. اون بوفه و اون صندلیام و اون،
یعنی شما فقط چند تیکشو میخوای برداری؟ آره؟
خواهش میکنم آقا، هنوز هیچی نشده خیلی تون میری.
نه، قرار نیست شما گوشتشو برداری ببری و استخونشو واسه من بذاری. آقای سلیمان، یا همش یا هیچی. پای تلفنم گفتم کل اسباب یه خونه است همین.
چرا اینقدر عجله داری؟ خب یکم حرف میزنی ببین چی میشه. رومو یه روزه نساختن که. خب میونه این اساسیه ها فقط یکی دو تیکش به درد بخوره، من قیمتی میگم.
نمیشه.
چی؟ نمیشه؟ آقای ویکتور، دلیلی نداره که احساساتی بشین. با گرفه هم دیگر خوب میفهمیم. ببین پسر، من 80 و چند سالمه، همه کار توی زندگیم کردم، پس دلیلی نداره که بخوام چیزی ازت بدوستم.
بله میفهمم. حالا قیمتو میگی یا نه؟
من چطور میتونم رقم بهت بدم؟ تو یک کلمه از حرفای منو باور نمی کنی.
من تا حالا ندیدمت، چطور ازم میخوای بهت اعتماد کنم؟
آخه من چجوری باید باهات حرف بزنم که به من اعتماد کنی؟ اگه میخوای معامله کنی باید حرف من باور کنی. ببین، اصلا بلش کن.
چی کار داری میکنی؟
دارم میرم، اینطوری نمیشه کار کرد. من پیرتر از اونم که هر وقت بخوام حرف بزنم به هم بگن دوز.
کی گفت تو دزدی؟
اصلا نمیخوامشون، به درد مغازه من نمیخورم. اینم یادت باشه من قیمتی به شما ندادم، اما ببین با من چه کردی.
پس واسه چی اومدی اینجا؟ که بهم لطف کنی؟ اصلا حرف حسابت چیه؟
واقعا دلم به حال شما میسوزه آقا، هیچی رو باور نمی کنین. شما از دختر منم بدترین، احترام هیچی رو نگه نمی دارین. خیلی بده که آدم ها حرف هم دیگر رو باور نمی کنن.
خیلی خوب، بیا بابا بیا، بیا کارمونو بکنیم.
نه، تو نمی خواهی این اساسیه رو بفروشی و نمی خواهی به حرفای منم گوش بدی.
دارم گوش میدم. محض رضای خدا بگو توقع داری چی کار کنم؟ جلوت زانو بزنم؟
میبینم که آدم واقع بینی هستی، البته بعضی از واقعیت ها خنده داره. خب سر این مترو بگیر، میخوام این بوفه رو اندازه بگیرم.
اندازه بگیری؟ که چی بشه؟
یه سر من در اتاقهای آپارتمانهای جدید 75 یا حتی اکثر 80 سانته. حالا برو اون طرف ببینم این بوفه چند سانته.
خیلی خوب باشه. خوب
95 سانت. نه نه، به درد اون آپارتمان ها نمیخوره.
خونه های قدیمی چی؟
آقای ویکتور عزیز، سرکار جون، این جنس ها مال یه دنیای دیگه است. مردم حالا دیگه از این چیزا استفاده نمی کنن.
میخوای بگی همش هیچی نمی ارزه؟
اینو تو گفتی نه من. البته خب بعضی هاش کمی ارزش داره.
بالاخره میخوای قیمت پیشنهادی تو بگی یا نه؟
من فکر میکنم تو تا حالا باید 1,000,000 نفر رو دستگیر کرده باشی.
19 نفر در 28 سال.
خب پا چه نسبت به من اینقدر سخت گیری؟
واسه اینکه راجع به همه چی صحبت میکنی جز پول. مگه تو نیومدی اینجا که اینا رو بخری؟
ببین حالا راجع به پولم حرف میزن.
عالیه، آخه هر وقت که حرف میزنی انگار قرار قیمت بیاد پایین.
نه پسر جان نه، از وقتی که پامو اینجا گذاشتم قیمت عوض نشده.
پس بگو قیمت مورد نظرت چیه؟
خیلی خوب خیلی خوب. خب میدونی
چیه؟ چیزی شده؟
نه متاسفم، من اصلا نباید بی اومدم اینجا. فکر میکردم چند تا تیکه بیشتر نیست، این اساسیه یه کمی برام زیاده.
پس برای چی اومدی؟ ها؟ برای چی اومدی؟ من که بهت گفته بودم اساسیه کامل یه خونه است.
خب تو خواستی منم اومدم، چی کار کنم؟ بیفتم بمیرم؟ من خیلی دلم میخواد یه قیمتی بهت بدم، ولی اشکال اینه که
خدا به خیر بگذرونه.
گوش کن دکتر، گوش کن، این اساسیه خیلی منو به وسوسه انداخته، اما ببین، من خیلی تو زندگی بالا پایین کردم، 85 یا 6 سالمه، یه آپارتمان داشتم که فروختم، الان توی مغازه با یه چراغ خوراک پزی زندگی میکنم. 2 سال پیش مغازه رو باز کردم، چند تا سپایه انگلیسی برام مونده که هر وقت بی پول میشم یکیشونو میفروشم. الانم که این اساسیه رو ببینم احساس میکنم خیلی خیلی طول میکشه که بتونم خیلی زود بفروشمشون. خب من فکر میکردم دو سه تا تیکه بیشتر نیست، یعنی دو سه تا تیکه جنس خوب داری که خب میشه، البته نه این که بقیهشون نمیشه فروخت، نه نه، یعنی اشکال اینجاست که من دوست دارم کار کنم، عاشق کارم هم هستم، اما دیگه نمیدونم چی بگم.
خیلی خوب، خیلی خوب، پس دیگه حرفشو نمیزنیم.
تو چرا اینقدر عجله میکنی؟
معامله میکنی یا نه؟
همینطوری که نمیشه گفت. ببین این اساسیه یک کمی عجیب و غریبه.
باز شروع کردی؟
مثلا تو این میزو ببین، شکستن توش نیست.
چرا؟
خب واسه این که خیلی بکمه. بله بله تو بخند، ولی من دارم واقعیت رو میگم. کلمه کلیدی این دور و زمونه میدونی چیه؟ مصرف. هر چی رو راحت تر بتونی دور بندازی اون چیز قشنگتره. اتومبیل، اسباب اساسیه، زن، بچه، همه چی باید مصرفی باشه. اصلا میدونی مسئله امروز مردم چیه؟ خرید. امروز فقط باید خرید کرد.
تو معرکه‌ای، باید بهت ایمان آورد.
حقیقت رو میگم، اگه توی این کشور 6 ماه در مغازه ها رو ببندن، مردم همدیگه رو میکشن. خرید کردن یه جور پسنداز پسر، پسنداز.
برای خرید کردن باید پول داشته باشی، مگه نه؟
آره، اینو باید موافقم.
همیشه فکر میکردم دنبال پول رفتن و دلخوشی‌های مادی داشتن بی‌معنیه، ولی افسوس که چاره نیست و همه پابند ظاهر زندگی میشن. بدی‌ها رو، کثافات رو از پنجره میندازی بیرون، از زیر در میان تو.
چیه؟ مشکلی داشتی؟ یعنی تو پولداری رو دوست نداشتی؟
نه، فقط نمیخواستم زندگیم به خاطر پول فلج بشه. اما به گمونم یه جور دیگه فلج شد. سالها پیش با پدرم اینجا زندگی میکردم. برادرم ماهی 5 دلار به پدرم کمک میکرد. ماهی. یه جراح موفق. 2-3 دفعه‌ای که اومد خونه، قیافه پدرم طوری احترام آمیز بود که انگار مسیح به اونجا آمده، در حالی که همه زحمت ها رو دوش من بود.
بله خب معلومه، برادرت پول داشته.
بریم سر اصل مطلب. بالاخره نظرت چیه؟
خب 1,100 دلار بهت میدم.
برای همش؟
بله همش. میخوامشون، واسه همینه که قیمت خوبی بهت میدم. باور کن هیچ بخازی بهتر نمیتونی بفروشی. من تصمیمو گرفتم، همین الانم پولشو بهت میدم.
ببین سلیمان، موضوع اینه که من باید این پولو تقسیم کنم.
باشه باشه، توی رسید پول می نویسیم 800 دلار. خوبه؟
نه نه نه.
خب چرا نه؟ اون برادرتو میگم از تو دزدیده، خب تو هم سرشو بخور. اصلا میدونی اصلا میتونیم 400 دلار بریم.
نه نمیخوام این کارو بکنم. میتونی بری فردا به تلفن میکنم.
اگه مغازه باشم به تلفن جواب میدم، اگه نباشم خب که هیچ.
تو رو خدا دوباره شروع نکن. باشه؟
ببین تو منو متقاعد کردی، منم اساسیه رو میخوام. خب حالا چیکار کنم؟
من متقاعدت کردم؟
تو که خودت دیدی، همون اول که این اساسیه رو دیدم میخواستم برم بیرون.
ای لعنت به اون، بدش به من.
فقط خواهش میکنم عصبانی نباش.
آخه چه کار مزخرفی، بدش به من.
چی مزخرفه؟ تو باید خوشحال باشی. حالا میتونی برای زنت یه کت قشنگ بخری، فلوریدا ببری، اصلا شاید بتونی.
خیلی خوب خیلی خوب، حالا همه ما خوشحالیم. خوبه، بدش به من.
این خوبه، بیا اجازه بده. این 100, 200, 300, 400. از من گوش کن، برای زنت یک کت پوست بخر. ها همه ناراحتیاش تموم میشه.
خودم میدونم بقیهش.
خب اون شد چند تا؟ 400 تا. حالا بقیهش رو بگیر. این 500 600 700. میگم رقابت همیشه بین همه هست. توی کتاب مقدسم اومده که رقابت ناجوانمردانه.
من کتاب مقدس نمیخونم، بقیهش.
پیشنهاد میکنم که بخونی. خب 700 تا بهت دادم، بریم سر بقیهش. این
والتر
چطوری پسر؟
اصلا انتظارتو نداشتم.
متاسفم که دیر کردم. داری چی کار میکنی؟
خب من فروختمشون.
خوبه خوبه. چند؟
1100 دلار.
خوبه. شما وسایل رو خریدی؟
بله.
1100 دلار برای همه چی؟
خب بله. از ملاقات شما خیلی خوشبختم. اسم من سلیمانه، گریگوری سلیمان آقای والتر.
بنده هم
میدین دکتر، توی این وسایل دو سه تیکه چیز خوب بیشتر نیست. با برادرتون به توافق رسیدیم.
فکر نمی کردم پیدات بشه. میتونیم صحبتو در مورد این اساسی از اول شروع کنیم؟
نه من نمیخوام معامله شما رو به هم بزنم.
ببخشین دکتر، ببخشین. بهتره هر چی رو میخواین همین الان برداری، چون بعدن امکانش نیست.
چیزی نمیخوام، اومدم یه سلامی بکنم، همین.
بله متوجهم.
تو خودت نمیخوای چیزی برداری ویکتور؟
نه نه نه، شاید سر یه چیز کوچیکی برداره.
ویکتور این چیزا رو دوست نداره، به چیزای نو فکر میکنه.
تو نمیخوای اون چنگو برداری؟
آخه کسی از ما ساز نمیزنه، اگه تو میخوای برش دار.
نه دکتر جان نه، اون یه چیز دیگه است. خواهش میکنم.
اشکالی نداره پیشنهادی بدم.
پیشنهاد؟
شما در حال شنیدن برنامه با درام نویسان بزرگ جهان هستیم.
بررسی و تحلیل نمایشنامه مرگ فروشنده.
مرگ فروشنده نمایشنامه‌ایه که به طور عینی در زمان حال آخرین روز زندگی ویلی لومان رو تعریف می‌کنه. این اثر شامل صحنه‌های زیادی خاطر است که عنصر خیال در اونا جریان داره و بیشتر به روی دو پسر ویلی لومان، یعنی بیف و هپی و برادرش بن، متمرکز شده.
ویلی لومان و دو پسرش نارضایتی های زیادی از زندگی و شرایط خودشون دارن، اما اون چی در ورای این نارضایتی عمیق این سه شخصیت رو به هم پیوند میده، قابلیت رؤیا پردازی اونهاست
و همینطور تصور آیندهی درخشان، حتی اگر در برخورد با واقعیت های موجود جامعه شکست بخوره.
بیف و هپی در پرده اول با این قصد که دلیل تازه‌ای برای امیدوار بودن پدرشون فراهم کنن، تصمیم میگیرن با هم تجارت وسایل ورزشی راه بندازن.
در این بین شوق ویلی لومان حد و حصر نداره. بیف تسلیم این شور و شوق میشه و تصمیم میگیره به سراغ ارباب سابقش بره و ازش پول قرض کنه.
ویلی لومان هم خوشبینانه تصمیم میگیره که برای همیشه با شکست وداع کنه و به همین خاطر پیش اربابش میره و از اون میخواد که بهش کار ثابتی بده.
پرده دوم نمایشنامه ویرانی این بنای رویاها رو نشون میده و واقعیتهای تلخ اجتماع و زمانه رو از پرده بیرون میکشه.
هاوارد واگنر صاحب کار ویلی، ویلی رو اخراج میکنه. بیف وقتی با بیل اولیور مواجه میشه، بیل اصلاً اونو نمیشناسه و به یک بار پی میبره که همه زندگیش و همینطور زندگی پدرش جز وهم و رؤیا و دروغ نبوده.
فرق بین این دو شخصیت از این قراره که بیف واقعاً به خودش میاد و تصمیم میگیره که نوع دیگه‌ای زندگی کنه، حتی اگه این آگاهی ناگهانی اونو به طور خودکار از جادوی توهم نجات نده.
و برعکس ویلی لومان واقعیات رو انکار میکنه. حتی دم مرگ هم این وهم و تصور رو کنار نمیذاره که پیروزی پسرش و در نتیجه پیروزی خودش برای همیشه در آسمان نوشته شده.
آرتور میلر در نمایشنامه مرگ فروشنده در ورای یک تخیل مطلقاً اجتماعی در واقع جنبه‌های تلخ رؤیای آمریکایی را برملا می‌کند.
ویلی لومان که 34 سال از عمرش را برای شرکت تجاری واگنرها سپری کرده، به سادگی اخراج میشه در شرایطی که جامعه آمریکا روز به روز گسترش پیدا می‌کند.
آنچه که در نمایشنامه مرگ فروشنده مطرحه، سود و استفاده بیشتر از انسان هاست که باید نصیب شرکت های بزرگ تجاری بشه. ویلی لومان در این نمایشنامه یکی از این قربانیان به شمار میاد که به گفته خود میلر به نیروهای زندگی نظارت و اختیاری نداره و در چنگال نظامی بی رحم و خشن متلاشی میشه.
نمایشنامه ی مرگ فروشنده بازسازی یک محتوای طبیعتگرانه به شیوه اکسپرسیونیستیه، چرا که ویلی لومان در پایان به کالایی تبدیل شده که در این مرحله معین اقتصادی مثل اجناس و کالا دور انداخته میشه.
یکی از ویژگی‌های برجسته ویلی لومان قنای معنایی این شخصیت که ناشی از همدلی میلر با اونه.
علی‌رغم همه معایب ویلی لومان مثل ضعفش، حماقتش، حساسیت‌های بی‌معناش و خودفریبی‌هاش، حس همدلی و همراهی با این شخصیت در تماشاگر هم سرایت می‌کنه.
در همه آثار آرتور میلر سرشت انسانی محکوم میشه، اما در مرگ فروشنده این محکوم شدن با ترحم و تأسف همراهه.
نمایشنامه از نظر درون مایه و تکنیک همون سرانجامی رو پیدا می‌کنه که میلر می‌خواست. نمایش به زیبایی جهان ذهنی یک مرد رو در کنار تصویر کامل دنیای بیرونیش به تصویر میکشه.
میلر با معیارهای خودش موفق شده بود و در این مورد خاص معیارهای اون با معیارهای هر کس دیگه‌ای منطبق بود.
الیا کازان این نمایشنامه رو با استفاده از بازیگرانی چون آرتور کندی و لی جی کاپ در نقش ویلی لومان در سال 1949 در برادوی به صحنه برد.
این نمایشنامه در نظر بسیاری از تماشاگران پرمعنی ترین و زنده ترین تصویری بود که طی سالیان دراز از زندگی آمریکایی به صحنه رفته بود و هنوز هم مرگ فروشنده رو شاهکار آرتور میلر می دونن. آرتور میلر از زبان آرتور میلر.
وقتی که برادران کارامازوف داستایفسکی رو خوندم، سوالات زیادی برام مطرح شد. دیگه اون چرا که با چشمام می دیدم باور نمی کردم. دنیای ناشناخته از علتها و مسائلی اسرارآمیز و غیر ممکن وجود داشت. میدونید اون کتاب به من گفت نظام پنهان و ناشناختهی برای جهان هست. زندگی تنها یک هدف داره، کشف ماهی.